پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم سلام، امیدوار هستم که عزاداری های شما مورد قبول حضرت اخ‌تعالی و حضرت فرشته‌شهدا علیه السلام قرار گرفته باشه. بیننده برنامه دیگر از سلسله مباحث واکاوی سیره سیاسی حضرت امام حسین علیه السلام هستی در شبکه خبر در ارتباط با لوح فشرده این برنامه سوال شده بود که بعد به استحضار شما برسونم که VCD و DVD این برنامه هم به همت همکاران ما در رابطه‌ی شبکه خبر انشاءالله آماده خواهد شد و توسط شرکت سروش همانند آنچه که در واکاوی‌های قبلی در اختیار شما قرار گرفت، سلسله مباحث این که تقدیم حضور شما الان میشه در اختیار شما قرار میگیره و از این بابت نگرانی نیست انشاءالله و با همون کیفیت انشاءالله تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه امروز دعوت میکنم که بیننده باشید و انشالله که بتونیم توشهایی رو از بیانات شیوای دکتر قنبری برای خودمون برگزینیم. آدکتر سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
شکر بندم خدمت جناب عالی همکاران و بینندگان بزرگوارتون، عرض سلام و تحیات دارم.
خیلی متشکرم. ما در جلسه گذشته جناب عالی ما و همه بینندگان رو همراه کردید با کاروان حضرت شجاعت در مناظر مختلف. ماجرای زهیر ابن قین رو جناب عالی تشریح فرمودید و سپس رسیدیم به مواجهه سپاه حر ابن یزید ریاحی با حضرت سپهشهدا و آن صحبت هایی که بین حضرت و حر رد و بدل شد. در خدمت شما هستیم و ادامه حرکت کاروان حضرت
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما به اینجا رسید که حر و سپاهیانش هر لحظه شرایط رو برای امام علیه السلام سخت‌تر می‌کردن و حتی برای یک لحظه هم از امام جدا نمی‌شد و این مجموعه اقداماتی که حر انجام میداد فضا رو برای اهل بیت پیغمبر مخصوصا مخدرات حرم رسالت پرخوف و پر استراب میکرد. حالا خوب مثلا یه نگاهی هم به این قطعه از تاریخ این شخصیت بزرگ اسلامی داشته باشیم که ببینیم که چرا این اتفاقا میفته. بالاخره حر شخصیت بزرگ بود، شخصیت ماندگار و جاویدانی شد. چرا در این مقطع این گونه عمل کرد؟ روشی که به کار گرفت این گونه بود. تاریخ ما میگه حر در یک برزخ سخت قرار داشت و عملا حر نبود، بلکه دربندی بود که جز انجام وظیفه اداری خودش به عنوان یک کسی که قائل به مأمور است و معذور و به مأموریت نظامی خودش به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد، بسته شده بود. البته نفس حضور در اردوگاه دشمن یه همچین شخصیتی رو صیقل میده و به عمل میاره. زندگی در لوای شام و حاکمیت شام و هر نوع نگاه و نگرشی همانند حاکمیت شام، اولین محصولاتش اینه که شخصیت انسان رو تحقیر میکنه. وقتی ننگ ولایت و حاکمیت امثال یزید جانمایه زندگی مردم بشه، ولو اینکه اون مردم در بینشون حر باشه، حر متدین، حر ریشه‌دار، حر عابد، حر متفکر، حر مدیر، حر مبتکر، اما شخصیت او رو به گونه ای در میاره که در مقام تهدید و در مقام قتل سید الشهدا و ایجاد جو ارعاب به پاکترین پاکان عالم باشه. به هر حال اون چی که اتفاق افتاد این بود تمهیدات هور برای متوقف کردن حضرت سید الشهدا به جایی نرسید و علی‌رغم همه سختگیری ها کاروان حرکت کرد تا به یک نقطه و منزل پرآبی به نام البیزه رسید. اینجا برای امام علیه السلام فرصتی به وجود اومد که یک بار دیگه زبان نصیحت و وعظ و خیرخواهی خودش رو به یک گردش مقدس نورانی در بیاره و مخاطبین خودش رو از خیر و صلاح و سداد محروم نکنه. یه نکته هم که وجود داره اینه، شما از اولی که این سپاه برخورد کرده تا اینجایی که دوباره داره در مقابل امام می نشینه، اون چی که از سپاه بنی امیه و حور به ظهور رسیده یک زبان تهدید و زورگویی و ارعاب و عملا هیچ حضور مؤثر دیگه غیر از نشون دادن یک چهره شرور از او در تاریخ ثبت نشده و عملا به لحاظ نرم افزاری می‌بینید هر دو گروه، هم سپاه حضرت سید الشهدا و هم طلایه‌داران بنی امیه، تحت مدیریت حضرت سید الشهدا هستند. امام برای هر دو خطبه می‌کنه، امام برای هر دو اقامه جماعت می‌کنه. عیب در جبهه مقابله که در مقابل گرفتن هدایت به بهره مند شدن از نور هدایت حضرت ابی عبدالله مقاومه. خود حر هنوز این مقاومتش به علت تعلق خاطری که به جریان باطل پیدا کرده شکننده نشده، نشکسته. امام با مردم از اینجا نوع صحبتش تقریبا یک جهت و شکل دیگه میگیره. وقتی که استقرار و آرامش برگشت، امام فرمود مردم من از رسول خدا شنیدم که فرمود من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکفا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول. اگر پیغمبر فرمود اگر کسی حاکم جائر و سلطان ظالمی رو دید که حرام خدا رو حلال میکنه و پیمانها رو نیشکنه و با سنت رسول خدا مخالفت میکنه و در میان مردم با ظلم و تجاوز رفتار و تعدی میکنه، اگر مردم با او مخالفت نکنن، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، بر خدا فرضه که او رو در جایگاه پست اون ظالم فرود بیاره. بعدم در نهایت صراحت و جدیت فرمود که شما بدانید و آگاه باشید که بنی امیه پیروان شیطان هست و اطاعت خدا رو ترک کردن و تباهی ها رو آشکار کردن، حدود الهی رو تعطیل کردن، بیت المال رو به انحصار خودشون در آوردن و این همه شاخصهایی که میتونه تربیت و مدیریت از یک زندگی یاغوتی تبدیل بشه به یک زندگی طاغوتی رو امام داره مطرح میکنه. مخاطب اهالی شام و مردمان شام و حاکمیت شام هست، اما معیارهایی که امام میده اینه که ممکنه که این روح و این تفکر و این مدیریت طاغوتی الزاماً در شام نباشه. هر جا این شاخصه ها در زندگی مردم و طبقات مردم خصوصا لایه های اثرگذار به ظهور رسید، همون جا حاکمیت بنی امیه است. لذا نفس این که امام علیه السلام هم اونها رو به اسم هم و در شاخص های انحراف و انحصار مخاطب قرار میده و مردم رو دعوت میکنه، این فراخوان امام برای ابدیت تاریخه. یعنی داره میگه امکان داره بنی امیه یک روزی در زیر پوست یه عده دیگه بیا که دعوای علوی بودن دارن، امکان داره بنی امیه یه روزی در هیئت کسایی بیان که ظاهرشون سب و لعن بنی امیه است. لذا این شاخص ها و معیارها رو هر کسی از حسین ابن علی داشته باشه و بعد پیوسته خودش رو به اون شاخص و معیارها اندازه گیری کنه، راحت میتونی بفهمی در کربلا بود جاش کجا بود. این باید به دست بیاد. بعد از امام تصریح میکنه می‌فرماید که هیچ کسی از من سزاوارتر برای مقابله با این انحرافات و کجی‌ها نیست. یعنی چی؟ یعنی مصلح باید صالح باشه. کسی که میخواد نهضت اصلاحی و عملیاتی بکنه خودش باید دارای یک مجموعه شایستگی هایی باشه که وقتی مردم به زندگی خودش رجوع میکنن در اون آدرس و نشانه از انحراف و التقاد و کجی پیدا نکنن. ما ملاحظه میکنید در همین جا تا آخرش که من عبور میکنم، امام لحنش بسیار جدی و بسیار توبیخامیز و در این حال در اوج اقتدار و عظمته. هیچ انفعالی شما در کلام حضرت سید الشهدا علیه السلام ولو اینکه تحت تعقیب سپاه بنی امیه مشاهده نمی کنید. شما ببینید هیچ خطی از هر نیست. چرا؟ چون امام اصول داره، مبنا داره. انسانهای با مبنا و با اصول همیشه به اعتبار استحکامی که بر اساس مبانی پیدا میکنن دچار انفعال و درماندگی و وامادگی نمیشن. این تعلیم سید الشهدا. به هر حال کاروان در ادامه راه در روز دوشنبه 28 ذیحجه به منزل قضیب الهجانات در 9 کیلومتری قادسیه وارد شد و استقرار پیدا کرد. طبری در جلد 5 تاریخ صفحه 404، ابن عسیر در صفحه 54 امین جلد کامل و مرحوم علامه مجلسی در صفحه 378 جلد 44 بهار الانوار این گونه گزارش کردن که در همین منزل نافع ابن هلال، مجمع ابن عبدالله و عمر ابن خالد در معیت ترن ماه ابن عدی یا عده به امام ملحق شدن. وقتی که اینا به امام رسیدن بلافاصله خورد حساس شد، خودش به امام رسون گفت یا ابا عبدالله اینها در زمره همراهان تو نبودن، کسی نیستن که با تو همراه شده باشن و امروز تحت رایت تو باشن، اینا از شهر کوفه اومدن الان به شما پیوستن، لذا باید اونها رو ما تسلیم کنیم و ما هم اونها رو به کوفه برگردونیم. امام به شدت و قاطعیت مقاومت کرد و مخالفت فرمود و قدرت مقاومت امام طوری بود که خوردن نیازید به سرعت عقب نشینی کرد. وقتی آرامش برگشت امام اوضاع احوال کوفه رو از اینا پرسید. مجمع ابن عبدالله یک اظهارات بسیار تکان دهنده ای داره در اینجا که من فکر میکنم اساسا قبل از ورود به خیمگاه حسین ابن علی اینها رو باید اهل ایمان دریافت بکنن، اینها رو باید تحلیل بکنن، با اینها به هدایت برسن. اگر با اینها به هدایت نرسن کارشون به کربلا برسه، دستشون تو سفره بنی امیه است. او گفت آقا اشراف و بزرگان سران کوفه رشوه های کلان دریافت کردن و همشون از زندگی های مجلل و زینتی برخوردار شدن و الان که من خدمت شما رسیدم همشون در زمره همکاران تراز اول بنی امیه. یکی از نکات بسیار عبرت آموز خواص جامعه و افراد مؤثر بر افکار عمومی در زمان حضرت سید الشهدا و در همه ادوار تاریخ همین پدیده‌ایه که ابن عبدالله داره با وجود مبارک و مقدس حضرت سید الشهدا در میون می‌گذاره. رغبت به دنیا، میل به تجملات، شخصیت های خیلی بزرگی رو از حیثیت و اعتبار انداخته و تاریخ به ما میگه که جریان های طاغوتی براندازی ضد توحید با تزریق پول و سکه و درهم و دینار شخصیت های بسیار مهم و شناسنامه دار رو به وادی هلاکت و بیفضیلتی پرتاب کردن. وقتی خزانه بیت المال حساب کتاب نداشت، دریافت و پرداخت ها تابع هیچ ضابطه و مقرراتی نبود، مردم حتی مردم خوشنام، آدم های خوش سابقه در بین دنیا و قیامت قطعا طرب و شیرینی دنیا بیشتر بهشون نزدیکه. میل به ریاست، میل به مقام، میل به میز، میل به ثروت، میل به ماشین‌های مدل بالا، میل به مسافرت‌های خارجی، میل به گردش‌ها و تفریحات نمی‌دونم چند صد میلیونی، همینا بود که اون مردم رو به این وضعیت رسونده بود. اینا بود که وقتی مرعوب این مسائل شدن، عملاً این آدم‌های معتبر رو مستخدم کم هزینه جبهه بیگانه قرار داد. یه نکته هم که وجود داره اینه که نوعاً اینطور گونه پرداخت و دریافت ها توجیه مناسب هم پیدا میکنه. یعنی اینطوری نیست که حالا این بگه نخیر آقا از بیگانه برای ما فرستادن، یه پنشیش دورش بزن، یه بلایی یواشکی پنهانی، نه اینطوری نیست. بهانه خوب درست میشه، یعنی یه توجیه مردم پسند براش درست میکنه، مثلا سیانت از حقوق بشر، مثلا رسیدگی به امور و فقرا. شما بیا تأسیس بنیادهای خیریه بکنید، ما هم برای خدا بهتون میدیم. اصلا حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، حتی فعالیت‌های دینی. شما قیمتت این نیست که، شما به نظر من باید سراپاتو بگیرن طلا 20 میلیون برای یه سخنرانی و یک برنامه به شما بدن، خوشش میاد، باورش میاد. و بعد یه جوری هم عمل میکنن جریان های برانداز که این کسی داره دریافت میکنه و با این دریافت تبدیل میشه به یک عمله دم دستی سبک بی ارزش، اینها رو به عنوان حق مسلمش دریافت میکنه. نه تمام حق مسلمش، بخشی از حق مسلمش که آقا ما داریم ایثار میکنیم، این یه ذره شو بقیه تو بشه قیامت بگیریم. یعنی در دنیا هم همینطور دریافتی میکنه و به زندگی اشرافی اما غرق در جاهلیت رو میکنه، یه بخش هم خودشو طلبکار خدا میدونه. مصیبت چیه؟ چه شروع میشه؟ زمانی که با این دریافت زندگی مجلل درست شد، دو سه مدل ماشین اومد زیر پاشون، اسبای راهوار اومد تو زندگی هاشون، رفتن توی مغازه های کوفه یخچال فریزر های رنگی و عجیب غریب اینا گرفتن، خرج زندگی بالا میره. وقتی اینها تبدیل شد در زندگی اونها به یک اساس، دشمن همونجا میاد استفاده میکنه، چون این دیگه نمیتونه زندگی معمولی کنه، این زندگی عادی نمیتونه بکنه، یک شوک بهش وارد بکنه، یک جای فیتیل پای میاره. وقتی فیتیل پایین آورد میبینه ای بابا زندگی سخت شد، اهل خونه تحمل ندارن، بچه ها میخوان، با این درآمدهای معمولی هم دیگه نمیشه جواب داد. حالا اگر بخوان به این برسن باید دیگه ارائه خدمات بکنن، اگر بخوان این شرایط رو داشته باشن، بخوان به این مقام برسن، باید با 4000 سپاهی که آماده رفتن بره کرده بره سر از بدن حسین ابن علی جدا بکنه. بعد همینطور این تعلق وجود داره، نگهش میدارن بین زمین و آسمان برای که برنامه های بنی امیه رو عملیاتی بکنه. یه وقتی سردار اومده دیده شدی یه آدم درجه 5 و درجه 6 و در سطح کارشناس های دونپایه جبهه بیگانه و بعد خجالت نمیکشه با سینه ستر ادعا میکنه که حاجی انا رجل. اینا این مراقبت نکردن ها بود که شناسنامه دارها رو ضایع کرد. اینا میرن دنبال اونایی که ظرفیت و توانایی دارن، امکان ارائه خدمات و مؤثر و مناسب دارن. اگر یه وقتی در گذر تاریخ به یکی رجوع میکنن که آقا نظر کارشناسی شما 150-200 میلیون تومان میارزه، اغفال نشه، 150 قرون هم نمیارزه، دولت هم نصف حقوق بیشتر داره بهش میده. این وقتی چرب و شیرین رو خورد دیگه نمیتونه وفادار به حاکمیت دین باشه، نمیتونه امام حق رو درک بکنه. اینا چشم او رو به روی حقیقت مظلوم و حقیقت مطلق میبنده و تبدیل میکنه او رو به یک ابزار در دست حاکمیت های جور. بعد از این عبدالله گفتش که عبدالله گفت آقا بدنه مردم جلاشون با شماست، ولی اگر کار به دعوا و منازعه بکشید بر علیه شمشیر میکشید. خیلی عبرت آموزه ها، خیلی تکان دهنده است که من از ایش عبور میکنم، برای اینکه به مقصد زودتر برسید. بنابر روایتی در همین منزل بود که خبر شهادت جناب قیس بن مسهل سیداوی از یک مأخذ معتبر به حضرت سید شهدا رسید و همین که امام از شهادت او آگاه شد فرمود فمن هم من غضا محبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. حرکت ادامه داشت. ابن اسلم در جلد 5 الفتو صفحه 129، مرحوم شیخ مفید در صفحه 83 دومین جلد ارشاد، و دین ولی در صفحه 249 اخبار و طوال نوشتند که کاروان حضرت سید الشهدا در روز چهارشنبه اول محرم الحرام سال 61 هجری به منزلگاه قصر بنی مقاتل وارد شد. این منزل منزل شگفتی هاست. شما اگه خاطرتون باشه در یک منزل زهیر بن القین به هدایت حضرت سید الشهدا علیه السلام رسید، دریافت کرد، ماند و ابدی شد. در اینجا یه آدمی تقریبا به لحاظ سابق و پیشینه تو همون وزن با امام ناخواسته مواجه شد و برخورد کرد و اون عبدالله بن حر جعفی بود. امام حجاج بن مسروق رو بسوش فرستاد، عین همون کاری که با زهیر انجام داده بود، ولی عبدالله بن حر با دیدن حجاج و این که حضرت سید الشهدا در اینجا با او هم منزله رنگ ازش پرید و به حجاج گفت حجاج اصلا بیرون آمدن من از کوفه برای این بود که من ترسیدم با حسین بن علی مواجه بشم و بعد در مقام یاری او نباشم، چون کسی در کوفه برای سید الشهدا نمونده بود، من در رفتم که اگر ابی عبدالله اومد او من نگید کمکم کن. حالا همای سعادت او رو آورده در مسیر ابی عبدالله قرار داده، اما این یه تحلیل نداره، یک درنگ و تأمل نداره. حجاج پیغام ایشون رو آورد، سید الشهدا ابر رحمت خداست، کرامت محض مطلقه، خودم میرم سراغش. خود امام علیه السلام رفت سراغ ایشون، وقتی امام رو دید اینجور خودش توجیه کرد، گفت که ابا عبدالله به خدا سوگند اگر تو یارانی در کوفه داشتی تا در رکاب تو پیکار بکنن، مطمئن باش من از همه پایدارتر بودم، ولی الان که من در خدمت شما هستم به از کننده های با شما تو خونه هاشون رفتن همه گرفتن و خوابیدن، تو را به خدا سوگند تا من درخواست یاری نکن، اما اسب بخوای بهت میدم، شمشیر بخوای بهت میدم، امکانات لوجستیک هر چی شما بخوای بهتون میدم، ولی من یکی بیخیال شو به قول ما. این بی‌معرفتی تا کجا، بی‌سعادتی تا کجا؟ امام علیه السلام یه نگاه معناداری با عمق وجودش به عبدالله انداخت و گفت پسر حر، من حسین بن علی برای اسب و شمشیر تو نیومدم، من اومدم یاری خودتو بخوام، من اومدم خودت به سر منزل مقصود هدایت برسی، حالا که تو جان خودت رو از سیانت از حق و حقیقت الهی دریغ میکنی، اسب و شتر و مرکب و همه اینا تو بردار، فقط زود برو اینجا نیست، چون من کسی نیستم که دستی یاوری خودم به سوی گمراه ها دراز باشه. این نقطه کلیدیه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که پیغام هدایت سید الشهدا رو در زاویه های تاریخ در قبال فریاد حل من ناصر من ناصرونی میشنوه و امداد نمی کنه و به خودش نمیاد در زمره گمراهان، فیض در جریانه. امام میگه من هرگز دنبال این نیستم گمراه ها رو بیاری بگیرم، لذا اگر شما نام ابی عبدالله بهتون میرسه منقلب میشی، متحول میشی، معلومه که خداوند متعال منت گذاشته از وادی گمراهی به دوری. اینا اون تراز و شاخصهایی که حضرت حسین ابن علی میگه بعضی هم هستن که نام ابی عبدالله ملکوتشون به هم میزن بزن به تمام درکات جهنم، نهاد متوقف او شد. اونها همون کسایی هم که در مقام حضرت حسین ابن علی دنبال بستن راه توحید بودن. امام فرمود من دنبال این نیستم، اما از رسول خدا شنیدم اگر کسی استغاثه اهل بیت من رو بشنوه و اونها رو یاری نکنه حقا علالله عز و جل ان یکبه من خلیه فی النار. خدا و پیغمبر شنیدم گفت اگه ما رو یاری نکردید خدا بر خودش فرض کرده و واجب کرده که او رو با صورت به درکات جهنم پرتاب کنه. برو عبدالله اینقدر فاصله بگیر که صدای ما به گوشت نرسه. چقدر این موجود شریفه، اصلا فرض کنیم این ابی عبدالله پسر پیغمبرم نیست، امامم نیست، هستید که همچین موجود شریفه کریم بزرگواری که اینقدر لطیف و کریمانه حتی اونایی که ازش کنار میگیری میکنن رو داره هول میده برن طرف بهش از زندگی بشر کم بشه. خیلی بد بود، نه به دین به بشریت خیانت شد. دعوت از شخصیتی مانند عبدالله نشانه تدبیر خردمندانه امامه. یکی بالاخره عبدالله یه شخصیتیه که در بین مردم جایگاه رهبری داره، امام بخشی از مردمه، نباید تهی دست از حجت باشه، نباید بگه اگر میگفتی میومدم، چون خودش تنها نیست. ابن حرج و عفی یک جریانه، این جریان در گذر تاریخ ادامه پیدا میکنه و کسی برای تفره رفتن نباید دلیل به حجت داشته باشه. رضا امام او رو دعوت میکنه که اگر آمده باشه یه جریان فکری با اومده باشه، چه در همون روز چه در بعدها، و اگر نیومد حجت برای کسی وجود نداشته باشه. یه پیغام اساسی از حضرت سید الشهدا می بود که در هدایت از ناحیه امام حق هرگز به روی انسان تائب بسته نیست. فقط مشکل اینه که انسان باید تائب باشه. اینجا عبدالله ابن حر یه اشتباه کرد، این آغوش باز رو دید و نرفت، تحلیل غلط و دریافت غلط و تعلق خاطر به دنیا او رو از دامن پرمه و پر محبت امام حق دور کرد. واقعا کسی شایستگی نداره که به اعتبار سابقه و موقعیت اجتماعی و هر چیزی که مبنا و پایه ارزش قطعی و ایمانی نداره بتونه به قلم رو به پاک امام وارد بشه. امام تردید نداشت که به لحاظ فردی ابن حره جعفی خیلی تأثیر زیادی در تغییر سرنوشت کربلا نداشت. یه نفر بود در اونجا بود، حالا چند نفر دیگه هم اضافه می شدن، ولی هیچ طبقه‌ای نباید از عرضه نمایندش به کربلا محروم باشه و در این حال هیچ طبقه ای نباید حجتی برای گریز از کربلا داشته باشه و تمام حقیقت تاریخ باید یه جوری در کربلای حضرت سید الشهدا ظهور علنی و عملی داشته باشه. امروز در زیر سقف این آسمان ابن حر جعفی هست، یه جور جوان مردی میخواد خودشو پیدا کنه. زهیرم هست، خودش میفهمه، درک کرده. حرم هست، خودش میدونه. حرسمت ابن ابی سلیم هم هست، او هم هست، فقط اینقدر شرافت میخواد خودش درک بکنه و الا درک از عاشورا نیست. عاشورا یه قرار بود تو تقویم بود، عاشورا نبود. اواخر شب که شد به فرمان امام مشک ها رو پر کردن و در دوم غم‌انگیزترین روز یعنی محرم الحرام سال 61 هجری کاروان توحیدی ابی عبدالله در حالی که در محاصره سپاه هور بود وارد سرزمین کربلا بود شد و به فرمان حضرت ابی عبدالله همه فرود آمدن. نعصم در جلد 5 الفتوح صفحه 150 و ابن سباق در صفحه 90 فصول المهمه و خوارزمی در صفحه 239 اولین جلد مقتل الحسین و دیگران نوشتن که وقتی که کاروان در کربلا استقرار پیدا کرد، امام علیه السلام پرسید اسم این سرزمین چیه؟ یکی جواب داد آقا اینجا رو شط فرات می نامد. ما فرمود که آیا این سرزمین اسم دیگه هم داره؟ یکی جواب داد بله آقا، این سرزمین رو کربلا هم می نامند و صدا می کنند. امام خم شد، یه مشت از خاک کربلا رو برداشت و فرمود همینطوره، اینجا سرزمین کربلا است، دیگه از اینجا حرکت نکنید، قفو ولا ترحلو منها، بایستید پیاده شید. و اینجا رو ترک نکنیم. فهاهنا والله مناخ و رکابنا فهاهنا والله سفک و دماءنا، به خدا قسم اینجا محل فرود آمدن شترهای ماست، به خدا سوگند اینجا محل ریخت شدن خونهای ماست، به خدا سوگند اینجاست همان جایی که حرمت ما رو میشکنن، به خدا سوگند اینجا همون جایی است که کودکان ما رو میکشند و در همین محل قبور ما محل زیارت اهالی ایمان خواهد شد و این خبر رو جدم رسول خدا به ما داده. خیمه ها مستحکم شد و در همین حال و هوا دیدن که یک مردی از دور دست پیدا شد. این اخبار خب انقلابی درست کرده بود، بیانات حضرت سید شهدا جانها را آزرد، همه چی در تحول دیگرگونی و انقلاب عاطفی عجیبی قرار داشت. دیدن او اومد مستقیم رفت سراغ حر بن یزید و یک پیغامی رو او تحویل داد که معلوم شد این پیغام از سوی عبیدالله ابن زیاده. دینوری در صفحه 249 اخبار توال و بلازوی در صفحه 384 سومین جلد انصاب الاشراف و طبری در صفحه 408 جلد 5 تاریخش نوشته که عبیدالله اینطور نوشته بود: با خواندن و دیدن این نامه تا اونجا که میتونی بر حسین سخت گیری کن و او رو در یک بیابانی فرو بیار که نه پناهی داشته باشه و نه به آب دسترسی داشته باشه. البته خوارزمی در صفحه 239 اولین جلد مقتل الحسین اینطوری گزارش کرده که همین روز یه نامه هم از سوی عبیدالله برای حضرت سید الشهدا رسیده بود که در اون نوشته بود که حسین به من خبر دادن که در کربلا فرود اومدی، یزید ابن معاویه به من فرمان داده و به من گفته چشم هم نگذارم لقمه غذا نخورم مگر اینکه حسین حکومت من رو پذیرفته باشه یا اینکه تو او رو کشته باشه. اما وقتی نامه رو خوند با قدرت نامه رو پرتاب کرد گوشه ای و فرمود این نامه پاسخ نداره. همه مردد نگاه میکردن ببینن برخورد ابی عبدالله چی میشه. امام علیه السلام روش رو از سپاه برگردوند و اصحاب خودش، اهل بیت خودش رو نگاه کرد و فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعقان علا السنته. میدونید مردم بندگان دنیا و دین لغلقه زبانشون شده. یخوتونه ما درت معایشهم فعضا محسو بالبلا قل دیانون. هدایت امام خیلی عجیبه. امام میفرماید مردم بندگان دنیا و دین رو مثل یه چیزی میمونن که طعم و مزه داشته باشه، مادامی که طعم او رو احساس میکنن دین رو پاسبانی میکنن، و وقتی که زمان آزمایش و ابتلا باشه پشت بلیم میکنن و تعداد دیندارا کم میشه. خب ببینید اینکه امام فرمود دین یک چیزیه که طعم و رنگ داره، آدم باید نگاه بکن تو زاویه زندگیش، چون دین هم یه موضوع و موجودیتیه که میتونه اسباب درآمد و تحصیل زندگی دنیا باشه. حالا همش هم پول نیست، از بعضیا از همین دین پول خوب در میارن. فروش دین یکی از پر رونق‌ترین بازارهاست. حالا یکی این دریافتش با نامه، خوشش میاد و بگن ماشاءالله چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر مخاطب داره، چقدر میبیننش. اگر اینا باشه همون جاهلیته. تا صبح قیامت هم قال الباقر قال الصادق باشه اتوش خیلی بیرون نمیاد. یه عده همین مطامع مالی دارن، یه عده برای دنیا و مقام و مبل و میزه. امام علیه السلام داره یک خطی میکشه بین جریان اساسی و اصولی که برای خودشون هست و برای همیشه تاریخ. میدونم وقت مونده هنوز یا
خود 4 دقیقه دیگه تقریبا، کم تا از 4 دقیقه هست.
لذا این هشدار سید الشهدا باید همیشه مثل یک لوح درخشان نورانی که در شب و روز افاضه میکنه در متن زندگی های ما باشه. هر کسی در ادارش اینو بزنه، در خونش این رو نصب بکنه، تو کوچه و خیابون این نصب بکنه، در مغازش نصب بکنه، واقعا نگاه کنه ببینه که دین لغلقه زبان اسباب زندگی دنیاست و اون بنده ای که این جنس دین رو بر اساس هدایت سید الشهدا داره میگیره او بنده دنیاست نه بنده خداست. هر ظهوری هم بخواد داشته باشه. به هر حال نوشتن که در روز دوم محرم و حرام و بعد از این سیل و انفارها غم وجود مبارک حضرت سید الشهدا رو گرفت و مناجاتی داره حضرت امام حسین علیه السلام در همون روز دوم که می‌فرماید خداوند و ما اهل بیت پیامبر و عفت پیامبر تو هستیم، اینها ما رو از حرم جدمون بیرون کردن و در حق ما جفا کردن، خداوند تو حق ما رو از اینها بگیر. نمیشه وقتی مناجات حضرت ابی عبدالله به اینجا رسید، خواهر بزرگوارش متوجه تحول و تغییر در حالت ایشون شد، خودش رسون به وجود مبارک حضرت سید الشهدا و عرض کرد برادر چه سرزمین عجیبیه، تمام قصه های عالم بر سینه من سنگینی میکنه، اندوه هولناکی دل من رو گرفته، این چه سرزمینیه. امام علیه السلام در حالی که نگاهش به نگاه مهربان خواهر دوخته بود او رو در آغوش کشید، فرمود که صبر کن، هنوز راه هست و حسی طولان نیست، انشاءالله بقیهش هم بذاریم بعد.
تهیه الله هم بزرگ و خیلی خیلی متشکرم. قبلا وعده کرده بودیم که بنا داریم یکی دو جلسه ای رو اختصاص بدیم به پاسخگویی به سوالاتی که شما میمون محترم مطرح کنید. از طریق پیامک 1608 اگر سوالی بزنیتون هست که علاقه من تصدیب که آقای دکتر پاسخگوی اون سوال باشن، ما خودش رو از آقای دکتر گرفتیم که در یکی دو جلسه اختصاصا به پاسخگوی سوالات شما اختصاص پیدا بکنه و بنابراین نمیکنه فراهم هست. اگر سوالی به ذهنتون هست و دوست دارید که آدیو پاسخگو باشن، با پیامکی 1608 مطرح بفرمایید. تا فردا که برنامه دیگر از این سلسله مباحث تقدیم حضور شما میشه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تایید. نشون دادن.